رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سازمان ملل متحد تاجیکستان را وارد رویخط کرده است که ساکنانش نه چندان خوشبختند. این سازمان روزی 19 مرد گزارش سالانه خود درباره وضع زندگی ساکنان 146 کشور دنیا در سال 2021 را نشر کرد. مردم فنلند با مقام اول در این رویخط خوشبخت‌ترین و مردم افغانستان در آخرین جای بدبخت‌ترین مردم دنیا نام گرفتند. تاجیکستان در این رویخط در مقام 83 قرار دارد که در میان کشورهای آسیای میانه ترین حساب می شود. سال گذشته تاجیکستان در جای 62 قرار دارد. در رویخط قرغیزستان در جای 64، ازبکستان 53، قزاقستان 40 و ترکمنستان در جای 78، یعنی 5 زینه بالاتر از تاجیکستان می باشد. این با آن معناست که این سازمان ساکنان تاجیکستان را نه چندان خوشبخت و از زندگی ناراضی می داند. مقامات تاجیکستان به این گزارش واکنش نکردند، ولی در گذشته در واکنش به این گزارش گفته بودند که این نظرسنجی ها سطحی است و واقعیت را نشان نمی دهد. گزارش جهانی خوشحالی در نتیجه پرسش سازمان گلاب ترتیب یافته، در آن از شهروندان کشورهای گوناگون پرسیدند تا چه حد خود را خوشحال حس میکنند. شاخصهایی که در این مورد به آنها اشاره شده است از جمله درآمد ناخالص ملی بر سر اهالی، حد میانه عمر، آزادی، فساد اداری در حکومتها و تجارت می باشد. پارلمان پاکستان روز 25 مرد موضوع ناباوری علیه عمران خان نخست وزیر این کشور را بررسی می کند. این سخت ترین امتحان برای عمران خان از زمانی به قدرت آمدنش در سال 2018 می باشد. مخالفین او را برای نادرست اداره کردن دولت، مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی تنقید می کنند. بسیاری ها بر این نظرند که به احتمال زیاد پارلمان مقام عمران خان را لغو می کند. عمران خان یک حامی سرسخت گروه طالبان در افغانستان دانسته می شود. او بارها از کشورهای جهان از جمله تاجیکستان خواسته بود که طالبان را در افغانستان به رسمیت بشناسند. مقامات اوکراین گفتند که روسیه یک مکتب رسامی در شهر بندری ماریوپل را بمب باران کرده است. در آن مکتب به گفته مقامات حدود 400 نفر پناه برده بودند. هنوز از زخمیان و فوتیدگان خبری نیست. از این پیش در بمب باران تئاتر دراموی ماریوپل تخریب شده بود. مقامات روسیه گفتند که در آن نظامیان عزف جایگیر بودند. عزف یک واحد نظامی اوکراین است که در ماریوپل مقابل نظامیان روس می‌جنگد. روسیه تخریب مکتب رسامی را نیز اغوا نامید. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روز 20 مارت این حمله را ترور نامید و گفت که این حادثه در تاریخ همچون جنایت جنگی ثبت خواهد شد. او گفت محاصره ماریوپل و ویران کردن آن جنایت جنگی است که اثرها فراموش نخواهد شد. از آغاز جنگ در اوکراین به گفته مقامات این کشور 115 کودک فوتیده است و 140 کودک دیگر جراحت برداشته است. شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین فعالیت ده ها حزب و سازمان جانبداری روسیه را در این کشور قطع کرد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت که در شرایط جنگی این حزب و سازمان ها بر روحیه ساکنان آسیب می رسانند. از این رو قرار قبول شد که موقتا فعالیت آنها بسته شوند. ویاچسلاو والودین وکیل دومای دولتی روسیه این قرار را خطای نوبتی زلنسکی نامید. او گفت که این تصمیم در میان جامعه اختلاف می اندازد. در میان حزب و سازمان های بسته شده حزب مخالفی برای حیات نیز هست. ویکتور میدودچوک رهبری آن از سیاستمداران اوکراینی است که طرفدار ولادیمیر پوتین است. او حالا در حبس خانگی در کیف قرار دارد. جنگ روسیه با اوکراین روز 24 فوریه آغاز شد و هنوز ادامه دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نماینده شرکت سیبریا S7 در تاجیکستان میگوید روزهای نزدیک یک قسم پروازها را بر روسیه دوباره برقرار میکنند. این شرکت روسی روز 5 مارس همه پروازهای خود را به تاجیکستان قطع کرده، 10 نفر را در تاجیکستان و روسیه سرسان کرد. اکثر این نفران مهاجران بودند و به گفته خودشان نه پول بلیت را بازپس گرفته توانستند و نه سنه پروازشان معلوم است. مقامات گفتند از وضع پیش آمده آگاهند و برای حل مشکل تلاش دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جورابک تاجیبکوف رهبری نمایندگی شرکت سیبر در تاجیکستان روز 17 مارس به رادیو آزادی گفت بر اساس روی خط شرکت باید فردا 18 مارس از دوشنبه و خوجند به شهر نوسیبیرسک پروازها صورت گیرند. هنوز معلوم نیست که همه پروازهای شرکت کی برقرار میشوند. تاجیبکوف گفت تا فردا معلومات بیشتر درباره خط سیرها معین میشود. او افزود
از ریس موندگی هم از 18 همون طرف ریس موندگی هم باید که همین روز پگه حل شود.
رهبری نمایندگی شرکت سیبر همچنین گفت بعد قطع شدن پروازها تلاش کردند یک قسم مسافران را طریق شرکت‌های دیگر به روسیه فرستند، اما جورابک تاجیبکوف نگفت که چقدر مسافران به روسیه فرستاده شدند. برخی از نفرانی که از شرکت سیبر بلیت خریدند میگویند تا حال در تاجیکستان هستند. عبدالحاجیف یک ساکن ولایت سوغد به رادیو آزادی گفت باید روز 14 مارس از خوجند به نوسیبیرسک پرواز میکرد ولی پرواز صورت نگرفت. این هم صحبت ما گفت
بلیت خریدم در شهر خوجند در منطقه بلیت فروشی شهر خوجند با مقدار 3800 سومان ریس A7 5556 خوجند نوسیبیرسک ریس ها را اطمینان کردم. میتوانیم بلیت ما با پوله ها ما را برگردانیم. برای ما سبشین آمدگی که پوله ها تون برگردانده میشن، اما ما رفتیم پوله ها ما را بر نمیگردانند.
سیبر بزرگترین شرکت خصوصی هواپیمایی روسیه در پی تحریم‌های غرب بالای مسکو پروازهایش را به چندین کشورها از جمله تاجیکستان بیکار کرد. تا این وقت شرکت هفته میانی تاجیکستان و روسیه قریب 20 پرواز عملی می‌کرد. تعداد مسافران مثل عبدالحاجیف که از شرکت سیبر بلیت خریدند و حالا در نیمه راه ماندند معلوم نیست. نماینده شرکت در تاجیکستان و هم مسئولین آژانس اویاسیون شهروندی گفتند تنها بعد برقرار شدن پروازها معلوم می‌شود که چقدر مسافر مانده است و چقدر به روسیه رفتند. عزیز نبی‌زاده معاون رهبری آژانس اویاسیون شهروندی در پاسخ کتبی به رادیو آزادی نوشت شرکت سیبر به نقشه گرفته است که آخر هفته روان پروازهای خود را قسمان برقرار سازد. نبی‌زاده اعتراف کرده است که در سمت بازگردانی پول بلیت مسافران شرکت سیبر مشکلی ها جای دارند. با سبب یک و یک باره بسته شدن مقدار زیاد پروازها برای برگرداندن مبلغ های کلان وقت زیادتر لازم می آید. با کشاده شدن پروازهای شرکت، نمایندگی شرکت امیدوار است که این مشکلی برطرف می شود. نوشته است معاون رئیس آژانس. به گفته عزیز نبی‌زاده همه مسافران از خط سیرهای پیشین مانده شرکت سیبر به خط سیرهایی که از نو به راه مانده باید شوند گذرانده می شوند. حالا تنها شرکت سیبر نیست که پروازش از تاجیکستان به روسیه مشکل پیدا کرده است. شرکت اورالسکی اویالینی هم خبر داد که مسیر بعضی پروازهای خود را به روسیه تغییر داده است. از جمله مسافران خط سیر دوشنبه کراسنودر و خوجند کراسنودر اکنون به شهر مینرالنی وادی برده می شوند. بی‌بندوباری در پرواز هواپیماها به روسیه بازار فروش بلیت را در تاجیکستان سرد کرده است. مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی در نقطه های بلیت فروشی شهر دوشنبه نشان داد که نظر به اول ماه میزاجان کمتر هستند. کارمندان این نقطه ها گفتند هرچند نرخ سفر به روسیه ارزان شده است، اما ساکنان فعلا از خرید بلیت خودداری می کنند. می ترسند که پروازها قطع می شوند و پولشان می سوزد. گفت یک بلیت فروش در دوشنبه. هفته میانی تاجیکستان و روسیه 120 پرواز عملی می شد. از این قریب 20 پروازش متعلق به شرکت سیبر بود. مشکل در مسافرکشانی در شب و روز به میان آمد که مسافران برای رفتن به روسیه آماده می شدند. با سبب بسته بودن راه های زمینی و هم منع سفر با قطاره، پروازها یگانه وسیله رفت آمد میانی تاجیکستان و روسیه هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پس از افزایش به صورت نرخ محصولات نیازی اولیه، ساکنان می‌خواهند مقامات در این سمت چاره‌های فوری اندیشد، زیرا زورشان به خرید نه همه محصولات می‌رسد. созмондиҳандагон ва раҳбарони бозорҳои Душанбе хушбинанд ки бо ташкили ярмаркаҳо метавонанд ба нархҳо таъсир расонанд, вале сокинон нархҳои пешбинишуда дар ярмаркаҳоро низ гарон меҳисобанд. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. Рӯзи 17 март Ҳурбиби Саидов ва сокини шаҳри Душанбе баъди боздид аз чанд фурушгоҳ барои дарёфти маҳсулоти арзон ба бозори Мергони пойтахт омад. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در اینجا نیز مثل دیگر بازارها نرخ آرد و روغن گران بوده است.
اینجا به 290 گفته است. من یارمارکه در باید یارمارکو ارزون بوشد. آردشم روغنشم قیمت شده. 105 سوم بود و 120 شده. همه چی روز و روز قیمت شده رفته است. پیش ای رمضان باید همه چی ارزون کنم.
نمایندگان بازارها تاکید نمودند که با صورت عموم نرخ‌ها در یارمارکه‌های تشکیل نموده‌شان تا 30% پایین‌ترند. خالنظر شریفوف نماینده بازار مرگان به رادیو آزادی گفت:
ما یارمارکه دویم عمل کننده داریم که نرخ‌ها از سوی کرونه که می‌خرند و می‌فروشند 20-30% فرق می‌کنند. مثلا گوشت، روغن، картошка пиёз.
Вале Муҳайё Шаҳобов аз сокини Душанбе баъди боздид аз ярмарка дар бозори Мергони пойтахт гуфт, чунин маъракаҳо бештар намоишкоронаанд.
Барои чӣ дуруға як сомо мекунанд ки ҳозир ҳамин чизои 5 сомо 6 сомо мо харидем. Ҳама нархошон фиребу найран хат карага. Дуруға бозор қимат чидага ягон чизи да як ҳафтаи курс баланд шуда ҳама қимат кардан.
Тоҷирон мегӯянд дар баробари афзоиши қурби доллар, гаронии нархи сузишворӣ кори онҳоро душвор кардааст, бинобар ин маҷбуранд нархи маҳсулотро боло баранд. Хусрав Назаров, ки ба тиҷорати картошкаву пиёз машғул аст, мегӯяд:
маҳсулот дар вилояти суғ меояд, дипрозина муайҷа мегирем, ин мақсад сузишворӣ ки қимат мужа 20 дирам мужа қимат мешавад ҳисоби сузишворӣ.
Коршиносон мегӯянд иқтисоди кишвар аз бозори беруна пойбандии зиёд дорад ва дар чунин шароит пешгирӣ аз гаронии нархҳо осон нест. Болорави нархи маҳсулот дар Тоҷикистон баъд аз ҳамлаи Русия ба Украина ва таҳримҳои сахти кишварҳои ғарбӣ зидди Москва ба вуҷуд омад. Чунин ҳодисаҳо ба якбора болорави қурби доллари амрикоӣ ва коҳиши арзиши рубли русӣ низ боис шуд. Бо таваҷҷӯҳ ба он ки бахши аъзами маҳсулоти ниёзи аввалия аз хориҷ ба Тоҷикистон ворид мешавад, ҳар дигаргунӣ дар бозори беруна таъсири худро ба зиндагии сокинон мерасонад.
Thank you. طبق گزارش ها نیروهای امنیتی حکومت طالبان شب گذشته مجری جوان و شناخته تلویزیون طلوع بهرام امان، همچنین مسئول طلوع نیوز قلباک صافی و مشاور حقوقی این رسانه را در کابل بازداشت کردند. این عملکرد طالبان با واکنش های در داخل و خارجی افغانستان روبرو شده است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سعید شینواری یک خبرنگار طلوع نیوز مقیم آلمان در این باره به رادیوی آزادی گفت طالبان یک مکتوب روز 17 مارت از سوی وزارت امر به معروف به طلوع روان کردند و در آن نوشته شده بود که بعد از امشب سریال های خارجی را نشر نکنند. با گفته آقای شینواری طلوع در این باره یک خبر تهیه کرد و در پخش خبری ساعت 6 نشر نمود و طالبان به دست تماشای این خبر به تلویزیون آمدند و با خبرنگاران طلوع بسیار زیست صحبت کردند و خپلواک صافی را از خانهش خواستند و سپس او و بهرام امان را دستگیر کردند و بردند. لطف‌الله نجفی‌زاده مسئول پیشین طلوع نیوز شب گذشته در حساب تویترش نوشت که خپلواک صافی و مشاور حقوقی این رسانه ها آزاد شدند، اما بهرام امان هنوز در بند طالبان است. تلویزیون فارسی بی بی سی در تفصیل این حادثه نوشت 15 فرد مسلح که ظاهرا نیروهای امنیتی طالبان بودند وارد دفتر تلویزیون طلوع در کابل شده. بهرام امان گوینده و خپلواک صافی مسئول خبر این تلویزیون و یکی دیگر از کارکنان این شبکه تلویزیونی را بازداشت کردند. طلوع نیوز در این باره هنوز چیزی نگفته است. مسئولین حکومت طالبان هم تا کنون در این مورد واکنش نشان ندادند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در پیام تویتری از بازداشت خودسرانه خبرنگاران طلوع نیوز از سوی طالبان نگرانی عمیق کرده است. این نهاد خواسته است افرادی که از سوی طالبان ربوده شدند رها شوند و با آزار و تهدید خبرنگاران و رسانه‌های مستقل پایان داده شود. کمیته دفاع از خبرنگاران هم روز 18 مارت با نشر بیانیه از طالبان خواسته است که هر چه زودتر خبرنگاری طلوع بهرام امان را آزاد نمایند و با فشار و بازداشت ژورنالیستان در افغانستان پایان دهند. سازمان های حقوق بشر در گذشته از محدود کردن آزادی بیان و بازداشت خبرنگاران در افغانستان از سوی طالبان نگرانی کرده بودند. طبق اطلاع سازمان های مدافع از حقوق ژورنالیستان در 7 ماه حکومت طالبان ده ها رسانه فعالیت خود را قطع کرده صدها نفر ترک وظیفه نمودند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کیناستودیوی تاجیک فیلم تصمیم گرفته است تا آخر ماه جاری سینما بزم ملی تاجی سامان برگزار کند. اتحاد سینماگران تاجیک میگوید که این تنها مراسم قدردانی سینماگران تاجیک است و نه جشنواره سینما. این نهاد طول 3 سال اخیر به دلیل خروج کووید 19 و سستی سرعت اینترنت در تاجیکستان نمیتواند به صورت مجازی جشنواره بین المللی دیدار را برگزار کند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. مسئولین تاجیک فیلم میگویند در روزهای جشن نوروز در تاجیکستان برگزاری دیدار رهبران کیناستودیوی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، برگزاری روزهای سینمای نوین ازبکستان و بلاروس و جشنواره سینمای ملی تاج سامان در نظر است. طالب غیب‌الله‌زاده معاون مدیری تاجیک فیلم در صحبت با رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفت یکی از هدف‌های برگزاری این سینما بزم قدردانی زحمت سینماگران تاجیک میباشد.
این در قریب 14-15 نمیند فیلم ها وارد شدن از انتخاب رفته شده. اصلا دارم همین است که حواظ من کنیم من مردم کات من فیلم خورم.
هرچند این جشنواره ملی عنوان شده است و فیلم سازان خارجی در آن شرکت نمی کنند، ولی حضور مسئولان کیناستودیوی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در این شب و روز در دوشنبه برای جلسه مشترک امکان خواهد داد که آنها نیز با دستاوردهای سینماگران تاجیک آشنا شوند. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیک در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که خروج بیماری همگیر کووید 19 در 3 سال اخیر امکان نداده است که جشنواره بین المللی دیدار در دوشنبه برگزار شود. جناب حقداد احتمال برگزاری این جشنواره به صورت مجازی را غیر قابل قبول دانست، زیرا به گفته وی صورت سست اینترنت در تاجیکستان امکان نمی‌دهد تماشابین فیلم ها را با کیفیت تماشا کند. و در پاسخ به این سوال که آیا برای بهتر کردن صورت اینترنت در تاجیکستان به نهاد مراجعه کرده است یا نه، گفت
نه، معلوم است خیلی ما چی استفاده میکنیم که ما صورت نداریم، آخر همین چیز براحتی بینیم، بعد فیلم ها وقتی با سفر میبینیم، همون زوم کنفرانسی که ما شرکت میکنیم در نیستی تصویر گم میشود.
سفر حقداد افزود جشنواره ای که تاجیک فیلم برگزار میکند در اصل یک مراسم قدردانی فیلم آفران است که نیز کار خوب میباشد، اما نبودن فیلمسازان خارجی امکان نمیدهد که سینماسازان تاجیک از همتایان خارجی تجربه بردارند. در همین حال سفر حقداد خبر داد که در ماه اکتبر سال جاری با برگزاری جشنواره بین المللی سینمای دیدار توافق به دست آمده است. با این جشنواره فیلمسازان از کشورهای خارجی می آیند و تبادل تجربه میان آنها و فیلمسازان تاجیک راه اندازی می شود. ضمناً در نشست خبری تاجیک فیلم در ماه گذشته خبر داده شد که سال 2021 سینماگران تاجیک در مجموع دو فیلم هنری، دو فیلم کوتاه و دو فیلم مستند آفریدند. رهبریت تاجیک فیلم میگوید با در نظر داشت مبلغ‌های اختصاص شده از بودجه کشور توان تهیه فیلم بیشتر را در اختیار ندارند، اما صاحب نظران با کمبود متخصصان عرصه فیلم سازی از فیلم نام نویسان سر کرده تا آرایشگر و روشنی دهنده در تاجیک فیلم تاکید میکنند.
برادر وزیر نقلیات تاجیکستان در پی شکایت چند از ساکنان بلجوان از منصب رانده شده است. حسن ابراهیم زاده، برادر عظیم ابراهیم، دست کم تا ماه دکبر سال 2021 معاون رئیس ناحیه در مسئله ساختمان و زمین بود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. در حکومت بلجوان گفتند ابراهیم زاده با دستور پرزیدنت تاجیکستان برکنار شد، ولی سبب دقیق آن را نگفتند. حسن ابراهیم زاده با زنگ های پی در پی ما جواب نداد. موقع او روشن نیست.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیست است نسبت ابراهیم زاده. حالا که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان چوراجویی کرده شد، محترم ابراهیم زاده حسن همجا معاون بودند که از منصب آزاد کرده
شد، گفت رئیس ناحیه بلجوان بختیار سفرزاده. در گذشته چنده از ساکنان بلجوان در بحث های وابسته به زمین از حسن ابراهیم زاده نام گرفته بودند. یکی از آنها سید مومین دورانوف ساکن دهه شیفوچشمه ناحیه بلجوان است که دعوا دارد در دوره کاری ابراهیم زاده 2 هکتار باغی بنیاد کرده اش را غیر قانونی گرفته اند.
معاون رئیس ناحیه ابراهیم زاده حسن دادری عظیم ابراهیم وزیر آمده ها انمو بالای تور فرمان داده که اینمی جا زمین جدا کنین، همو را بتین زمین جدا کردن، همو را دادن به اگام اساس،
گفت او. حسن ابراهیم زاده در مصاحبه پیشینه‌اش به رادیو آزادی گفته بود که زمین های سید مومین دورانوف کم زیادتی برآمد. رئیس ولایت ختلان در نشست مطبوعاتی ماه فوریه امسال مشخص درباره قضیه حسن ابراهیم زاده نگفت، اما مسئله پیچیده زمین را رد نکرد. قربان حکیم زاده گفت
اون چه که در نشست مطبوعاتی پرکاتوری ولایت پیشنهاد کردن 400 عدد قرارداد ریسونی شهر نویو در نتیجه اعتراض آوردن پرکاتوری شهر نویو و هم جمله پرکاتوری ولایت دکور کرده شده است. اکثر اونها اومده 80% وابسته به مسئله زمین است.
شکایت ها وابسته به تقسیم زمین که به دستگاه اجرای پرزیدنت تاجیکستان میرسند دیگر بار برای سنجش برای سیویلیت و دادستانی فرستاده میشوند. سید مومین دورانوف میگوید با وجود آنکه حسن ابراهیم زاده برکنار شد، توان ضرری که به باغ او رسید پرداخت نشد. ناحیه بلجوان در جنوب تاجیکستان جایگیر بوده بلندکوه به حساب میرود. از 31,000 ساکن آن قسمی در مهاجرت بوده، قسمی دیگر بیشتر به چارواداری و باغداری مشغولند.
در شهر دوشنبه مرافع دوم دادگاه چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمخته برگزار شد. شرکتداران مرافع گفتند در دادگاه میان وکیلان دفاع و دادستان بحث های زیاد شده است. عبدال کننده دولتی بر اساس یک نوار برآمد چهارشنبه درباره حادثه های بدخشان او را به دعوت به سرنگانی حاکمیت متهم کرد. وکیلان دفاع به بیگناهی ورزشکار پای فشاری کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مرافع دوم از روی پرونده چهارشنبه اف ساعت 10 روز 14 مرد در بینای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه آغاز شده قریب 5 ساعت ادامه کرد. صرف نظر از بز بودن مرافع به خبرنگاری رادیوی آزادی این بار هم اجازه شرکت ندادند. نجیبه شیرین‌بک و یک مسئول ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و همزمان از پیوندان چهارشنبه اف بعدی بیرون شدن از مرافع گفت امروز در دادگاه اساساً شاهدان را پرسیدند. خانم شیرین‌بک افزود
در این جلسه دادگاهی شاهدان جانب عبدال کننده پرسیده شدند، همچنین وکیلان دفاع چهارشنبه اف نیز پرسیده شدند. شاهدان طرف عبدال کننده را دعوت کردند که به جانبداری از حقوق چهارشنبه اف برآمد کردند. همچنین در این جلسه وکیلان دفاع چند درخواست مهم پیشنهاد کردند که برای دفاع از چهارشنبه اف اهمیت استراتژی دارد. هرچند دادرس این درخواست ها را کشاده باقی گذاشت، یعنی به این درخواست ها قرار نهایی قبول نکرد، ولی ما امید داریم که در صورت بررسی عادلانه پرونده دادگاه قرار درست قبول میکند و وکیلان دفاع میتوانند واقعیت را دفاع کرده حق قانونی چهارشنبه را تامین کنند.
وکیلان دفاع این ورزشکار برده آزاده صحبت نکردند و دقیق نیست که پیشنهاد آنها از چه عبارت بود. یک شرکتدار دیگر مرافع برده آزادی گفت امروز هم جانب عبدال کننده دولتی و هم وکیلان دفاع شاهدان خود را به این مرافع دعوت کردند. شاهدانی که از طرف مقامات به دادگاه دعوت شدند ضد چهارشنبه بیانات دادند. در مقابل شاهدان جانب دیگر از این ورزشکار حمایت کردند. بحث اساسی در پرونده چهارشنبه نوار برآمد او در آخر ماه نوامبر سال 2021 میباشد. در این ویدیو ورزشکار درباره اعتراض یک گروه از ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد کشته شدن گلبدین زیابکوف صحبت میکند. شکل پوره این نوار در دست ما نیست، ولی در پارچه تحریر شده آن چهارشنبه میگوید سیاستمدار یا مخالف حکومت نیست، تنها به ناحق چشم پوشیدن نمیتواند. منابع آگاه از پرونده میگویند مقامات تفتیشاتی همین سخنرانی او را همچون دعوت به سرنگونی حاکمیت ارزیابی کردند. هرچند در نخستین مرافعه که روز 28 فوریه برگزار شد چهارشنبه اف گفت خود را با اتهام علیهش اعلان شده گناهکار نمی‌حسابد. یک سیاست‌شناس در روز اول مرافع به این نوار سخنرانی چهارشنبه خلاصه منفی داده گفت در نوار برآمد چهارشنبه دعوت به سرنگونی حاکمیت جای دارد. پیشتر وکیلان دفاع ورزشکار اعتراض کردند که نوار برآمد چهارشنبه را نه سیاست شناسان بلکه متخصصی زبان روسی سنجد، در نظر است که مرافعه نوبتی از روی پرونده چهارشنبه افروز جمعه 18 مارس برگزار شود، احتمال می رود در مرافعه بعدی دادستان و عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای چهارشنبه جزا طلب کند. چهارشنبه 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات در آغاز علیه او با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت پرونده کشیدند. دیرتر اتهام اول از پرونده او حذف شد. از روی اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت به چهارشنبه از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند، هرچند خود او و نزدیکانش این عیبنامه را نیز قبول ندارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان.